ته ورسیدا میکروفون جاوید نعیمی تاسو لپاره ما او زه هم د نیم ساعت لپاره ترې له استودیو وزم. نعیمی صاحب مهرباني،
تشکر از شما، ماندنه باشین. سلام صبح همتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 14 ماه جوزای سال 1391 هجری شمسی است که برابر می شود با 3 ماه جون سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از اظهارات لوئیس اورنولی افغانستان خواهید شنید که گفته است 14 تن از افراد دخیل در قضیه کابل بانک از افغانستان فرار کردند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: اجساد 4 تن که اخیراً در ایران اعدام شده بودند ناوقت دیروز به ولایت نیمروز منتقل شدند. لوئیس اورنولی افغانستان میگوید که از قرضه‌های کابل بانک در حدود 108 میلیون دلار آن به دست آمده و یک محکمه پاکستان حکم رهایی 4 تن را که به همکاری حملات بمب‌گذاری ناکام سال 2010 در شهر نیویورک متهم شده بودند صادر کرد. مشروع خبرها: اجساد 4 افغان که اخیراً در ایران اعدام شده بودند ناوقت دیروز به ولایت نیمروز منتقل شدند. مقامات در ولایت نیمروز میگویند که این افراد باشنده های شمال افغانستان هستند. محمد نادر بلوچ معاون شورای ولایتی نیمروز بر رادیو آزادی گفت تا حالا علت اعدام این افراد معلوم نیست، اما اقارب آنها میگویند که این افراد بیگناه هستند.
به تعداد 4 نفر از افغانای ما که به کشور ایران اعدام شده بودند غرمت کردند و انا آوردن به سفرخانه نیمروز به سفرخانه بودند. جرمشان مشخص نیست، تو نمی گفتن، گفتن که اینا مدت زمان زندان بودند و بعد از زندان اینا بر ما احوال رسید که اینا اعدام شدند.
گفته می شود هفته گذشته 17 تن از افغانها در شهر زاهدان ایران اعدام شدند که تا حالا صرف جسد 4 تن آنها به افغانستان منتقل شدند. لوئیس اورنولی افغانستان میگوید که از قرضه های کابل بانک در حدود 108 میلیون دلار آن به دست آمده است. لوئیس اورنولی افغانستان در انگام ارائه معلومات در مورد چگونگی پیشرفت ها در قضیه کابل بانک بر رئیس جمهور کرزی گفت پس از صدور حکم حامد کرزی قرضداران کابل بانک در حدود 26 میلیون دلار را پرداختند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است که شرکت هوایی پامیر و تلویزیون باختر به فروش رسیدند. در شهرک استقلال 147 و در دبی 19 آپارتمان. به همین ترتیب شرکت گاز گروپ 150 کانتینر و یک انداز از زمین به دست دولت افتاده است. در اجلاس دیروز در ارگ ریاست جمهوری لوئیس اورنولی افغانستان رئیس استر محکمه و وزرای مالیه اقتصاد تجارت و ترانسپورت هم حاضر بودند و در آن فیصله صورت گرفت تا لوئیس اورنولی دوسیه کابل بانک را نهایی ساخته و آن را برای اقدامات لازم به محکمه بفرستد. این هم خبرهای منطقه و جهان. یک محکمه پاکستان حکم رهایی 4 تن را صادر کرده که به همکاری حمله بمب‌گذاری ناکام سال 2010 در شهر نیویورک متهم شده بودند. شعیب مغل، شاهد حسین همبلختر و فیصل عباس به اتهام همکاری با فیصل شهزاد که قصد داشت در ماه می سال 2010 میلادی یک موتر را در چهارراه تایمز شهر نیویورک منفجر سازد دستگیر شده بودند. ملک عمران صفدر وکیل مدافع این 4 تن گفته است اورنولی مربوط نتوانست تا علیه این 4 متهم دلایل و شواهد قانع کننده را ارائه کند. حمله فیصل شهزاد زمان ناکام شد که از موتر حامل بم پیش از انفجار دود بلند شد. شهزاد در ایالات متحده آمریکا به حبس ابد محکوم شده است. ایالات متحده آمریکا در مورد حکم حبس ابد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر برخورد محتاطانه کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز در نروژ گفت که این تصمیم حکومت و مردم مصر است. او همچنان در مورد انتخابات و زندانی شدن حسنی مبارک گفت من نمیخوام درباره حکم زندانی شدن مبارک که از سوی محکمه صادر شد و یا اینکه شواهد وجود داشت یا نه تبصره کنم. این مربوط مردم مصر، نظام قضایی و حکومت آن کشور است. اما با استفاده از فرصت میخوام قویا اظهار کنم که نتایج انتخابات که به صورت آزاد، منصفانه و قانونی انجام شد باید قابل پذیرش و طور باشد که آرزومندی های مردم مصر را انعکاس دهد. حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده مصر دیروز از سوی محکمه به اتهام دستور برای کشتن تظاهرکننده ها در جریان اعتراض های پارسال به حبس ابد محکوم شد. محکمه مصر همچنان ابیب العدلی وزیر داخلی پیشین مصر را نیز به جرم قتل تظاهرکننده ها به حبس ابد محکوم کرد. یک روز پس از این حکم محکمه، شمار از جوانان مصری صبح امروز بالای دفتر کمپاین انتخاباتی احمد شفیق نامزد ریاست جمهوری مصر حمله کردند. این دومین بار است که پس از دفتر صدر اعظم سابق مصر که در انتخابات 16 جون نامزد است هدف حمله قرار می گیرد. و خبر آخر این که کوفی انان نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در امور سوریه می گوید ترس از جنگ در این کشور در حال افزایش است. آقای انان بروز شنبه گفت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در درجه اول مسئولیت دارد تا جنگ را به صورت صلح‌آمیز پایان دهد. به گفته او اوضاع در سوریه پیچیده است و ایجاب می کند تا همه جوانب برای متوقف ساختن جنگ به صورت مسئولانه برخورد کنند. کوفی انان که در اجلاس وزرای اتحادیه عرب در دوحه پایتخت قطر صحبت میکرد همچنان گفت مسئولیت پایان دادن به جنگ در سوریه در قدم نخست متوجه حکومت و رئیس جمهور آن کشور است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. لوی سورانولی افغانستان میگوید 14 تن از افراد دخیل در قضیه کابل بانک از کشور فرار کردند.
جمعاً 35 نفر در این قضیه مسئول دانسته شده.
انتظار می‌رود رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یکایت امین شورا به عربستان و پاکستان سفر کند. وزیر دفاع کانادا میگوید افغان‌ها از جنگ دست‌الا در کشورشان خسته شده‌اند. حکومت پاکستان ضرب الاجل تعیین شده برای برگشت مهاجران افغان از این کشور را یک ماه دیگر تمدید کرده است. شاگردان مکاتب خصوصی در افغانستان بنابر موجودیت دو نوع نصاب تعلیمی با مشکلات روبرو شدند. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ‌های زندگی با یک زن افغان که با مالداران سر و کار دارد صحبت را خواهید شنید.
بر خانمای مالدار میگم که هنوز کوشش کرده بودن یک گوگ داشته باشن دو تاش کنن زندگیتون پیشرفت کرده میره.
از شما دعوت میکنم که در این مجله خبری ما را همراهی کنید. لوی سورانولی افغانستان میگوید که دوسیه های متهمین بحران کابل بانک را برای پیگیری بیشتر به محکمه اختصاصی قضیه کابل بانک فرستاده است. رحمت الله نظری معاون لوی سورانولی افغانستان پس از چاشت دیروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت بر اساس تحقیق آنها بیش از 30 تن به شمول رئیس و معاون پیشین افغانستان بانک در بحران کابل بانک دخیل بودند. رئیس جمهور کرزی با تازگی ایجاد محکمه اختصاصی را برای رسیدگی به دوسیه کابل بانک منظور کرد. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که تا هنوز معلوم نیست که محکمه اختصاصی چی زمان بررسی‌ها در راستای رسیدگی به دوسیه بحران کابل بانک را آغاز خواهد کرد، لوی سورانولی افغانستان می‌گوید که در نتیجه تحقیقات انجام شده سوی این اداره 35 تن در قضیه کابل بانک متهم شناخته شده‌اند. رحمت الله نظری معاون لوی سورانولی به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت عبدالقادر فطرت رئیس پیشین افغانستان بانک از جمله عاملین اصلی بحران کابل بانک میباشد. آقای نظری می گوید که این قضیه به خاطر پیگیری بیشتر به محکمه اختصاصی کابل بانک فرستاده شده است.
قضیه کابل بانک امروز مکمل شد، صورت دعوای از این ترتیب شد و دوسیه را تسلیم محکمه کردیم. بعد از این محکمه میفهمه و ان شاء الله کارشون که در مورد یک تصمیم قانونی بگیره. در صورت دعوی سورانوال جمعاً 35 نفر در این قضیه مسئول دانسته شده که از جمله 21 نفرش که از نزدشان تحقیق شده و ضمانت خطای داره و 14 نفر دیگه از این که فرار و لادرک هستند. جلبای عزیز با وزارت خارجه صادر شده.
لوی سالن والی افغانستان پس از آن از فرستادن دوسیه بحران کابل بانک به محکمه اختصاصی قضیه این بانک خبر می‌دهد که رئیس جمهور کرزی به تازگی دستور ایجاد دیوان اختصاصی قضیه کابل بانک را صادر کرده است. شمس الرحمن شمس مستشار دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی استر محکمه با عنوان رئیس عبدالبصیر اوسیال و محمد کاظم رشید بایس اعضای این محکمه انتخاب شدند. از سوی دیگر لویسان والی افغانستان میگوید که در جریان تحقیقاتشون مقدار زیاد پول و جایدادهای مربوط به کابل بانک دوباره از نزد افراد حصول و مسترد شده است. حدود دو هفته پیش رئیس تصفیه کابل بانک نامهای افراد را افشا کرد که از کابل بانک مقروضند. محمود کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان، حسین فهیم برادر مارشال فهیم، آجی طاهر ظاهر، شکرالله شکران، شیرخان فرنود، خلیلا فیروزی و برخی دیگر از جمله قرضداران عمده کابل بانک به حساب می آیند. اما محمود کرزی این اتهامات را رد کرده است. رادیو آزادی.
انتظار می رود رئیس شورای عالی صلح افغانستان با شمار از اعضای این شورا به عربستان و سپس به پاکستان سفر کند. هدف از این سفرهای رئیس و برخی از اعضای شورای عالی صلح گفتگو در مورد تلاش های صلح افغانستان با مقام های هر دو کشور خوانده شده است. گفته می شود پس از امضای موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا گفتگوهای صلح متوقف شدند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
هرچند تا هنوز مشخص نیست که یک هیئت شورای عالی صلح چه زمانی بر ریاض و اسلام آباد سفر خواهد کرد، اما اعضای این شورا ابراز امیدواری میکنند که این سفرها روی تلاش‌های صلح در کشور تأثیر مثبت بر جا گذارد. محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عربستان سعودی در روند تلاش‌های صلح در کشور نقش مهم دارد، زیرا این کشور از حامیان رژیم طالبان بود.
عربستان سعودی با
پادشاه عربستان سعودی نیز می خواهد تا رهبران طالبان و سایر مخالفین مسلح آماده گردند تا گفتگوهای صلح را با شورای عالی صلح افغانستان آغاز کنند. عربستان سعودی بالای رهبران طالبان و همچنان پاکستان تاثیر زیاد دارد. حالا روی این موضوع غور می گردد که رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت به عربستان سعودی برود تا چگونگی گام های عملی در خصوص تلاش های صلح برداشته شود.
شورای عالی صلح افغانستان می‌خواهد در زمینه تلاش‌های صلح و پیوستن مخالفان مسلح به این روند همکاری ترکیه، قطر، عربستان سعودی و برخی از کشورهای دیگر را جلب کند. مقام‌ها در شورای عالی صلح افغانستان در حالی از تلاش‌های تازه به هدف تقویت روند صلح در این کشور خبر می‌دهند که از مدت به این طرف گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و آمریکا در قطر متوقف شده‌اند. با گفته مسئول روابط بین المللی این شورا قرار است به‌زودی گفتگوها میان دو طرف دوباره آغاز گردند، زیرا آنان این کار را به خاطر منافع خود انجام می دهند. آقای قاسمیار می گوید سفر رئیس شورای عالی صلح افغانستان به اسلام آباد بیشتر روی همکاری های عملی پاکستان در تلاش های صلح افغانستان متمرکز خواهد بود. در این حال گزارش های نیز موجودند که صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در آینده نزدیک به افغانستان سفر خواهند کرد، اما تا اکنون زمان دقیق این سفر مشخص نشده است.
از سفر رئیس شورای عالی صلح افغانستان به عربستان سعودی و پاکستان شنیدین. گفته می شود پس از امضای موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا گفتگوهای صلح متوقف شدند. امضای این تفاهمنامه عکس العمل هایی را میان کشورهای همسایه افغانستان در قبال داشته است. نخست ایران با شدت در برابر آن مخالفت نشان داد. اینک یک مقام روسی گفته ایالات متحده باید ماموریت آن کشور و ظرفیت پایگاه های نظامی را که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می مانند روشن سازد. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام ارشد شورای امنیت ملی روسیه گفته است ایالات متحده آمریکا باید ماموریت و ظرفیت پایگاه‌های نظامی آن کشور را در افغانستان بعد از خروج نیروهای محارب بین‌المللی از آن کشور روشن سازد. نیکلای پاتروشف منشی شورای امنیت ملی روسیه در یک مصاحبه با آژانس خبری انترفاکس گفته است با وصف اعلان آمریکا در مورد اینکه پلان ایجاد پایگاه‌های نظامی دراز مدت را در افغانستان ندارد، ما می‌دانیم که آمریکایی‌ها بعد از سال 2014 در این کشور باقی می‌مانند. آژانس خبری دی پی آی آلمان با نقل قول از نیکلای پاتروشف منشی شورای امنیت ملی روسیه می‌نویسد که گفته است روسیه تأسیس پایگاه‌های دراز مدت نیروهای خارجی را در افغانستان که می‌تواند بر ضد کشورهای منطقه از آن استفاده شود غیر قابل پذیرش می داند. نیکلای پاتروشف میگوید اگر تصور می شود که ماموریت نیروهای بین المللی تأمین ثبات تا سال 2015 خاتمه می یابد، پس ما باید بدانیم که این پایگاه‌ها چه خواهند کرد و چه ماموریتی دارند. برخی کارشناسان به این باورند که روسیه از گذشته‌ها مخالف حضور نیروهای بین المللی در این منطقه بوده، آن را مخالف منافع ملی خود دانسته است. به گفته نیکلای پاتروشف، روسیه به این تصور است که نفوذ طالبان افزایش می‌یابد و نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان توانایی تأمین امنیت را در کشورشان ندارند. ایالات متحده ای امریکا و ناتو باید اکمالات تجهیزات، آموزش و ترنینگ نیروهای امنیتی افغانستان را افزایش دهد تا آنها بتوانند در برابر حملات موجود طالبان مقاومت کنند.
سرخط خبرها، 804 تن که اخیراً در ایران اعدام شده بودند، ناوقت دیروز به ولایت نیمروز منتقل شدند. مقامات در این ولایت میگویند که افراد اعدام شده باشنده های شمال افغانستان هستند. لوی سرنولی افغانستان میگوید که از قرضه های کابل بانک در حدود 108 میلیون دلار آن به دست آمده است. لوی سرنولی افغانستان در انگام ارائه معلومات در امین مورد به رئیس جمهور کرزی گفت پس از صدور حکم حامد کرزی، قرضداران کابل بانک در حدود 26 میلیون دلار را پرداختند. یک محکمه پاکستان حکم رهایی 4 تن را صادر کرده که به همکاری حمله بمبگذاری ناکام در سال 2010 میلادی در شهر نیویورک متهم شده بودند. این 4 تن با فیصل شهزاد قصد داشتند در ماه می سال 2010 یک موتور را در چهارراه تیمز شهر نیویورک منفجر سازند. ایالات متحده آمریکا در مورد حکم حبس ابد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر برخورد محتاطانه کرده از هیلری کلینتون. وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که این تصمیم از سوی حکومت و مردم مصر صورت گرفته. و کوفی آنان نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید ترس از جنگ در این کشور در حال افزایش است. آقای آنان به روز شنبه گفت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در درجه اول مسئولیت دارد تا جنگ را به صورت صلح‌آمیز پایان دهد. تشکر از همراهی تان تا این لحظات. گزارش ها را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. رنگ های زندگی را هم فراموش نکنین. حالا از مصطفی صدیقی بشنیم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مطالب و مقاله ها در مورد افغانستان چاپ شدند.
روزنامه واشنگتن تایمز مقاله تحلیلی دارد زیر عنوان روزنه های امید در افغانستان. در اولین مقاله ما از مشکلات سخن گفته شده، مثلا این که ماموریت جنگی افغانستان یک ماموریت دشوار است و حتی کسانی که از این ماموریت حمایت هم میکنند باید بپذیرند که این ماموریت خلاف توقع آهسته تر و دشوارتر به پیش میرود. مایکل اوهانلون نویسنده این مقاله میگوید با کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده و خارج شدن دیگر رهبران القاعده از صحنه یا از منطقه، انگیزه اصلی پیشبرد این ماموریت نظامی برای بسیاری ها دیگر کمتر ترغیب کننده شده است. اما نویسنده تأکید کرده که ایالات متحده آمریکا باید حوصله خود را از دست ندهد و با توجه به استراتژی خروج نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان، هیچ کس نباید نگران افتادن در یک گرداب باشد. ولی به باور نویسنده این مقاله واشنگتن تایمز، با وصف این همه جنجال ها دلایل برای امیدوار بودن به آینده موجود است. به گونه ای مثال این ماموریت نظامی از برگشت طالبان به قدرت و همچنان شبکه القاعده به خاک افغانستان جلوگیری کرده است. نویسنده نوشته که با کسانی که در کابل ملاقات کرده بیشتر امیدوارانه صحبت کرده اند. به طور مثال امضای سند همکاری دوامدار استراتژیک میان افغانستان و آمریکا مردم این کشور را نسبت به آینده امیدوار ساخته است. و از سوی دیگر در این مقاله واشنگتن تایمز آمده که یک علامت مثبت دیگر این است که تعداد نیروهای امنیتی افغان در حال افزایش است و همین اکنون به 352 هزار نفر رسیده است. وال استریت جورنال در این حال در مورد نرسیدن 37 میلیون دلار آمریکایی به پلیس افغان نوشته است. اتحادیه اروپا این کمک را که بخش از آموزش نیروهای پلیس افغان بود متوقف ساخته است. به نوشته روزنامه اکنون این برنامه به خاطر موجودیت فساد اداری تحت نظارت قرار دارد. وال استریت جورنال نوشته که اتحادیه اروپا قبلا گفته بود که باید در صفوف پلیس اصلاحات وارد شود. به نوشته روزنامه رهبران اروپایی اکنون شرایط جدید را وضع می کنند و می گویند که تا زمانی که موضوع فساد اداری حل نشود این 37 میلیون دلار را برای آموزش پلیس افغان کمک نخواهند کرد.
7:49 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزیر دفاع کانادا میگوید افغانها از جنگ 10 ساله در کشورشان خسته شدند. پیتر مکی در صحبت با خبرگزاری رویترز ابراز امیدواری کرده که مردم افغانستان بالاخره به صلح دوامدار دست یابند. به گفته آقای مکی، ظرفیت نیروهای امنیتی افغان قبل از خارج شدن نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی از افغانستان افزایش یافته است. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر دفاع کانادا پیتر مکی به روز شنبه در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، کانادا و ناتو درس‌های سخت راجع به فعالیت‌های ضد شورش آموختند. وزیر دفاع کانادا گفت ماموریت افغانستان و حملات هوایی ناتو در سال گذشته در لیبیا این سازمان را وادار می‌سازد تا اصلاحات و تغییرات را که برای به عهده گرفتن مسائل امنیتی جهانی ضرورت است به عمل بیاورد. وزیر دفاع کانادا گفت معلوم می شود که اراده و آرزومندی برای اصلاحات وجود دارد و ما باید بعضی از درس‌هایی را که در جریان این ماموریت آموختیم در نظر بگیریم. من فکر می کنم که در طرز عصری ساختن ناتو باید توسعه انعطاف پذیری، گسترش و حساب‌دهی در نظر گرفته شود. مکی گفت در اجلاس مای گذشته در شیکاگو موافقه شد تا در وسط سال 2013 میلادی مسئولیت تأمین امنیت افغانستان به نیروهای امنیتی افغان سپرده شود. اما سوال اکنون این است که نقش ناتو در مسائل امنیتی جهانی در آینده چه خواهد بود؟ خواستند که بعد از سقوط شوروی کشورهای عضو ناتو بودجه دفاعیشان را به خاطر کسر بودجه کاهش دادند و ایالات متحده آمریکا هم توجه را روی مسائل امنیتی در آسیا معطوف داشته است. وزیر دفاع کانادا میگوید ناتو سهم عمده داشت تا یک تعداد کشورها بعد از سالها از جنگ و خشونت بیرون شوند که بعضی از آنها برای عضویت ناتو منتظرند.
از اظهارات تازه وزیر دفاع کانادا شنیدین. گزارش ها را در مورد افغانستان ادامه می دهیم. وزیر امور مهاجرین می گوید حکومت پاکستان ضرب الاجل تعیین شده برای برگشت مهاجران افغان از این کشور را برای یک ماه دیگر تمدید کرده است. حکومت پاکستان فیصله کرده بود تا آینده از مهاجران افغان در ایالت خیبر پشتونخوا که اسناد اقامت ندارند باید این کشور را پس از 25 ماه می ترک کنند. اما وزیر امور مهاجری افغانستان که اخیراً به هدف گفتگو با مقامهای پاکستانی به آن کشور رفته بود، دیروز در کابل گفت پاکستان پذیرفته است تا مهاجران افغان باید به صورت داوطلبانه به کشورشان برگردند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
هیئت افغانی پس از آن به اسلام آباد سفر کرد که حکومت پاکستان تصمیم گرفت تا آن عده از مهاجران افغان در ایالت خیبر پشتونخوا این کشور که اسناد اقامت ندارند باید پس از 25 ماه گذشته میلادی از این کشور خارج گردند. وزیر امور مهاجرین افغانستان به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حالا پاکستان این مهلت را تا یک ماه دیگر تمدید کرده است. جماهیر انوری که به تازگی از پاکستان برگشته میگوید مقام‌های پاکستانی این مسئله را پذیرفتند که برگشت مهاجران افغان از این کشور باید به طور داوطلبانه صورت گیرد.
هیئت‌های باید از 4 جانب ابراز شود. این هیئت‌ها باید مکانیزم خوب معقول و انسانی را باید مطرح کنند. البته حال ما آمدیم هیئت‌ها از طرف ما معرفی خواهد شدند و روی برنامه کار خواهد کردند و این الزامی نیست که یک ماه ضرب العجل نهایی باشه. البته باز هم در صورتی که حیات وقت کافی دیگه داشته باشه و این وقت باز هم قابل تمدید است تا زمانی که ما یک میکانیزمی را ایجاد بکنیم که همین شرایط عودت داوطلبانه را و کشور آماده بسازیم.
به اساس گزارش ها کابینه پاکستان به درخواست حکومت ایالت خیبر پشتونخوا فیصله کرد تا مهاجران افغانی که در این ایالت زندگی می کنند و اسناد اقامت در دست ندارند باید پس از 25 ماه می به کشورشان برگردند. اما وزیر امور مهاجرین افغانستان تصمیم ایالت خیبر پشتونخوا را در این زمینه احساساتی می خواند. به گفته جماهیر انوری این فیصله به اساس ادعای نادرست صورت گرفته بود که گویا یک مهاجر افغان در یک حمله انتحاری در این کشور دست دارد. سوی دیگر آقای انوری میگوید قرار است مقام های افغان و پاکستانی کار روی تثبیت آنده از افغان های مهاجر در پاکستان را آغاز کنند که اسناد قانونی اقامت ندارند. وزیر امور مهاجرین افغانستان همچنان گفت که ممکن برای مهاجران افغان در پاکستان نیز پاسپورت های توزیع گردد که مهاجران افغان در ایران دریافت کردند. گفته می شود که در حال حاضر حدود 1,700,000 افغان در پاکستان اسناد قانونی اقامت در دست دارند. مقام های پاکستانی گفتند که 1,000,000 مهاجر دیگر افغان در این کشور بدون اسناد اقامت به سر می برند.
شماره از شاگردان مکاتب خصوصی در شهر کابل شکایت دارند و میگویند که برای آنها دو نوع نصاب تعلیمی تدریس می شود و این کار باعث ایجاد مشکلات در روند آموزش آنها شده است. در افغانستان به خصوص در شهر کابل در کنار مکاتب دولتی ده ها مکتب خصوصی نیز فعالیت می کنند و این مکاتب در کنار نصاب تعلیمیشان مجبورند که نصاب تعلیمی تعیین شده وزارت معارف را نیز برای شاگردان تدریس کنند. از مشکلات و چالش ها در این مورد مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از شاگردان مکاتب خصوصی در افغانستان می‌گویند که تطبیق نصاب‌های جداگانه تدریسی در کنار فشار ذهنی بر آنان فشار فیزیکی را نیز وارد کرده است. این شاگردان می‌گویند که در مکاتب خصوصی دو نوع نصاب تعلیمی تدریس می‌گردد و این کار باعث ایجاد مشکلات برای آنها شده است.
از من وید دی در لسن تولگیز در کون کهیم پی یو شخصی مکتب کی. بزیادتر این خصوصی مکتبون که بغیر لحق معرف کتابون هر مکتب خپل جلا سیستم لری نو ده بیا یو زیدوار سیستمون چی کل مش درس وی بیا مش تو مشکلی چی اغز ده کسام. یا خبر دام ده چی ده حجم ده کتابون بخی در ده یعنی چی ده مش ده کل چی مکتب ده زور زو ده مش تم نیو جیر غط مشکل ده چی بای کنم بخی درانه.
نام سمسور است. ما در سنف شش درس می خوانم در یکی از مکتب‌های شخصی. قصد شما می بینیم که حجم زیاد است و در یک روز می خوانیم ولی تقریبا یاد می گیریم اما مکمل نمی تانیم کل شای حفظ کنیم.
در کنار مکاتب دولتی در افغانستان ده ها مکتب خصوصی نیز فعالیت می کند. به اساس گزارش ها در این مکاتب حدود 100,000 شاگرد مصروف آموزش هستند. در همین حال مسئولین مکاتب خصوصی می گویند که آنان برای شاگردان وقت اضافه را اختصاص دادند تا بتوانند در کنار نصاب تعلیمی وزارت معارف نصاب تعلیمی این مکاتب را دنبال کنند. عبدالجبار خان مسئول یکی از مکاتب خصوصی در شهر کابل در مورد چنین میگوید:
شیوه تدریس ما به دو شکل است. خود نصاب تعلیمی چیزی که در مقرره است ما مأمور تدریس میکنیم و یک مضامین تقویتی داریم که او به شکل آکسفورد است. فرض میکنیم در مکاتب دولتی سوبکی شاگرد 6 بجه میره در مکتب 8 بجه پس رخصت میشه، حالان که بعد مکاتب ما 7:30 بجه تایم مکتب ما است تا 11:30.
از سوی دیگر در مجموع از کمبود معلمین مسلکی در مکاتب افغانستان نیز انتقادهای موجود است. به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان در حال حاضر فقط 40% استادان مسلکی هستند و برای مسلکی ساختن متبقی استادان برنامه های آموزشی را روی دست دارند. به اساس گزارش ها در حال حاضر 9 میلیون افغان به مکتب می روند که شمار از این شاگردان در مکاتب خصوصی مصروف آموزشند.
درباره نصاب تعلیمی در مکاتب افغانستان شنیدین. اما کی مانع تحصیل دختران در افغانستان می شود؟ با توجه به مسموم شدن شمار زیاد از دختران در ولایت تخار و سایر مناطق کشور، چی فکر می کنین که کی نمی خواهد دختران به مکتب بروند؟ شما در منطقه ایتان چقدر می تانین برای رفتن همین دختران به مکاتب کمک کنین؟ موضوع برنامه میکروفون شما همین است. بعد از خبرهای ساعت 8.
رنگ های زندگی.
شنوندای عزیز برنامه رنگ های زندگی، آل دهی برنامه با یک تن از خانمهای ما صحبت داریم که خودشان بر شما خودم معرفی میکنن و از خانمهای هستن که اینا با لبنیات و با خانمهایی که مالدار هستن سر و کارشان است بر ما شما دهی باره گفهای خود در میان میگذارن.
مارخ هستم، مامور سا هستم، مامور لبنیات اگزرگ هستم، دست دو سا هر کار میکنم، ساهای میدانشار و ولایت لوگر.
در قسمت مالداری مثلا دوشیدن شیر چه قسم باید افضل سهر اونا در نظر بگیرن؟
اول باید دستای خود بسیار پاک صفا بشن، هر روز همین سطلی که شیر می دوشن باید دفته و بانند پاک صفا بنظرم سرش پایین بانند که در سر شکلش باشه چیز نفته در سرش. اول جای مهم است که یک چیز در بین شیر نفته، جای گو مهم است که در کجا باید استاد شود، در کجا رو بتشن.
فعلا نظر به سابق چقدر تغییرات آمده در قسمت مالداری دمی اطرافا؟
بسیار زیاد، به خاطر که به وقتا خانوا قصه میکنن به سال مشکلات داشتن، احتیاج به شوهرای خود بودن، یک جای میرفتن، یک سیالی شریکی خواه هستن، شوهرایشون زیادتر بر روی خانوم خال مقال میکنن، ما از کجا کنم؟ کار خانم معلوم نبود، مز نداره سابق،
یعنی که خانما حال بار دوش نیستن، اکثر خانما خودشان به پای خود استاد
هستن، خانما خودشان میگه که سابق میخوام رای ما سمایه میکردیم، این قشم میخوردیم، این قشم میمان نی فروش میشود، نی فروش رواج بود.
شما چی گفتنی دارین برای امی قسم خانمای مالدار؟ میشه که از طریق رادیو آزادی برشون بشنوانید.
برای خانمای مالدار میگم که هنوز کوشش کده برین، یک گوگ داشته باشین دو تاش کنین، زندگی تان بشرفت کده میره،
کارتان البته دست ها هست.
بله.
در اینجا چطور خانما باز به حساب طوفان برتان از این لبنیاتشان میتن که استفاده کنین؟
نه باز کار نمیگیریم، میگم نه بچرا اقتصاد ندارن، اگر خودشان اکروه داری کنن در میروانی کنن او را چرا نی میگیریم.
تشکر تشکر بسیار زیاد.
رنگ های زندگی را از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از همراهیتان در این مجله خبر.